قیان فنته، هر کاری میخوای بکنی آخرش رو بسنج، فکر کن، عقلتو به کار بنداز. اگر توش رشده برو، اگر این ازدواج توش احساسه نرو، اگر این کاسبی توش خطره نرو، اگر این سرمایه تو با این ریسک جور در نمیاد ریسک نکن، اگه بدهکار میشی این تالا رو نگیر، اگه نمیتونی این مهریه رو تعیین نکن. خب ببین اینا مهمه. همینطوری رو احساس دختر خانم گرفته، هر چقدر دلش خواسته سکه نوشته، حالا 6 ماه با هم نساختن. من گاهی زندان که میرم این زندانیای مهریه رو میبینم خیلی قصه میخورم. 2 سال با هم زندگی نکردن آقا، اختلاف. خب از اول فکر کن. فوراً هم یاد گرفتیم فرافکنی میکنیم، یا میگیم قسمته یا میگیم انشالله امام زمان بیاد. من از این دوتا کلمه خیلی ناراحت میشم. آقا انشالله امام زمان میاد، انشالله قسمت امام خیره. قرار نیست که ما همه مشکلات خودمونو یکی گردن جبر بندازیم، یکم انشالله امام زمان بیاد. این گاهی فرار از مسئولیته، این گاهی فرار از واقعیته. فرمود اذا هممت به امرن فتدبر عاقبته، کاری میخوای بکنی آخرشو بسنج. ان یک رشتن فمزهی و ان یک قین فنتهه، اگر رشد توشه برو، اگر قی توشه نرو. خب چی گفتم تا اینجا؟ گفتم پیغمبر 3 جور اذیت شد. روانی گفتن ساحر مجنونه، اقتصادی تو شعب ابی طالب 3 سال تبعید شد، نظامی بدر احد باش جنگیده. خب حالا یه پیغمبر با این یاران اندک، اونم چه شکنجه هایی، بلال اونطور، سمیه اونطور، عمار اونطور، یاسر اونطور. آقایان خواهران، بعد از منبر این آیه‌ای که میگم مراجعه کنید. خدا به پیغمبر فرمود میخوای موفق بشی، راهش اینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آقایونی که دنبال راهکار کلیدی میگردید، عزیزانی که به عنوان فعال اقتصادی میهمان این جلسه هستید، رسول خدا، این دستور خداست تو قرآن سوره شورا آیه 15. باز کنید قرآن، الحمدلله تو موبایلای همتون قرآن هست، ببینید آیه 15 سوره شورا. خدا به پیغمبر میگه میخوای موفق بشی چند تا کار بکن. 1، فلذالک فدعو، اول دعوت کن به خدا، خدا تو زندگیت پر رنگ باشه. آقایون توکلمون کم رنگ شده، اگه کسی خودشو باخ، خدا آخر سوره توبه به پیغمبر میگه همه دنیام بهت پشت کنن نترس. حالا که همه دنیا ما پشت نکرده، اگر همه دنیا بهت پشت کردن، فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم، بگو توکلم به خداست. همه دنیا به نوح پشت کردن، همه دنیا به امام حسین پشت کردن، صورت چه گذاشت رو خاک، گفت الهی رزن به رضایک. همه دنیا در مقابل ابی عبدالله دنیای دشمن ایستادن، ولی صبح عاشورا گفت اللهم انت ثقتی، اعتقاداتمون ضعیف شده که خودمون رو باختیم. پیغمبر میخوای موفق بشی، 1، دعوت کن به خدا، 2، واستقم کما امرت، استقامت. بله آقایون، دنبال حق رفتن هزینه دارد. یه امضا امام حسین میداد علی اصغرش نمیرفت، بچهش هم جلوش پرپر نمیشد، خواهرش هم به اسارت نمیرفت. یک کلمه به یزید نگفت ما کاری نداریم با تو، تو هر غلطی میخوای بکن، منم میرم یه گوشه تو مسجد مدینه میشینم مسئله جواب میدم، تفسیر قرآن میگم، محبوب ترم هستم، دست من میبوسن. برای چی زن و بچه رو داشت تو بیابون راه افتاد؟ برای چی خواهرش اینطور، همسرش اینطور حاضر شد به اسارت ببینه؟ برای چی حاضر شد سرش بالای نیزه 40 منزل قرار بگیره؟ آقا امام رضا مگه پیشنهاد ولایت تهدیبش نشد؟ مگه به ظاهر نپذیرفت؟ کافی بود 1 بار مأمون رو تایید کنه، تا دیدن تایید نمیکنه مصمومش گردن. چرا 1 امام ما در مرگ طبیعی از دنیا نرفته؟ امام جواد 25 سال، امام هادی 42 سال، امام عسکری 28 سال. من گاهی قصه میخورم میگم این 3 تا امام روهم عمرشون به 100 سال نرسیده، امام جواد 25، امام هادی 42، امام عسکری 28. چرا؟ 28 سالگی اول زندگیه، 25 سالگی عنوان جوانیه. ها پیغمبر فلذالک فدعو واستقم کما امرت، اولا خدا رو در نظر بگیر، ثانیاً استقامت کن. ولا تتبع اهواهم، به پیشنهادای عجق و جق گوش نده. هر روزی دشمنا یه چیزی میگن، اینا که ثابت نیستن، شما میخوان تو نباشی مقام معظم رهبری و امور، اینا میخوان جمهوری اسلامی نباش. اصلا هسته‌ای از فردا تعطیل، کامل تعطیل. میگن موشک تعطیل، میگن کارخونه تانکسازی اونم تعطیل، سپاه هم باید جمع بشه، هواپیما، اینا اصلو نمیخوان. اینا حرف بیخود میزنن، بحث هسته‌ای بهانه است. میخوان اصل نظام نباشه. پیغمبر فدعو یک، برای خدا دعوت به خدا کن، واستقم کما امر، محکم باش، ولا تتبع اهواهم، به حرفاشون گوش نده. قل، یه چیزی بهشون بگو، آمنت بما انزل الله من کتاب، من این قرآن برام اساسه، ما قرآن برامون اساسه. قرآن میفرماید اشداء علی الکفار رحماء بینهم، و بالاخره امرت لاعدل بینکم، من نمیتونم با ظلم کنار بیام، من میخوام عدالت رو اجرا کنم. این آیه‌ای که گفتم نگاه کنید، سوره شورا، مفسرین نوشتن این آیه تو قرآن بی‌نظیره، عدیمت النظیره. 5 تا دستور به پیغمبر داده، فدعو واستقم کما امرت ولا تتبع اهواهم، قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم. خدایا به آبروی پیامبر و اهل بیتش قسمت میدم جامعه ما رو اصلاح بفرما، دشمنان خارجی رو سرنگون بگردان، خائنین داخلی تو هر لباسی هن، تو هر پستی هن، تو هر حوزه هن، تو لباس ما هستن، تو لباس نظامی هستن، تو لباس مسئولن، تو لباس رئیسن، تو هر پستی اگر کسی با قصد خیانت به این کشور و مردم و خون شهدا ورود پیدا میکنه، خدایا رسوا و خارشون بگردان. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، بیمارانمون، جانبازانمون لباس عافیت بپوشان، مشکلات کشورمون مرتفع بگردان. به آبروی امام رضا که صاحب این مملکت قسمت میدم این کشور رو، این امنیت و آزادی و استقلال رو در پناه امام زمان رهبر عظیم شأنمون محافظت بفرما. خدایا هر کسی زمینه این مشکلات اقتصادی رو فراهم کرده، داخلی و خارجی، محتکر، دروغگو، هر کسی، خدایا شرش به خودش برگردان. خدایا جوانان ما رو، ازدواجشون و اشتغالشون رو فراهم بفرما. باران رحمتت رو امسال بر ما نازل کردی، بیشتر نازل بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بنما، به نبی و آله صلوات عنایت. الفی صلی الله علی نوح بالوجود طه الله الله، من سکن طیبا فخیام کل جود طه الله الله، سیدی ادبه الله فرب الله الله الله، بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي. ألف صلى الله على نوح بالوجود طه الله الله، من سكن طيبا فخيام كل جود.
وقتتون بخیر باشه عزیزان جان، همراهان مهربان رادیو معارف. بر بال سخن رو شنیدید سخنان حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در مورد اذیت‌هایی که به پیامبر کردند. اگر دوست دارید یک بار دیگه این برنامه رو بشنوید، میتونید امروز ساعت 13 از رادیو معارف شنونده این برنامه باشید. خسته یه کار نباشید دوستان عزیز، سر حال باشید. اگر مشغول کار هستید، مشغول رانندگی در جاده هستید، مشغول مطالعه هستید و ما همراهانی برای شما هستیم، امیدواریم که سر حال باشید و به کاراتون به نحو احسن برسید. در ادامه برنامه ها میخوایم زلال تاریخ رو با هم دیگه بشنویم، بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری. 30 دقیقه با زلال تاریخ همراه باشید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام به شما. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم و خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگه به ما توفیق داد تا صفحات تاریخ صدر اسلام رو همراه با شما عزیزان ورق بزنیم، از اون درس بگیریم و پیام ها و عبرت های این برهه مهم از تاریخ اسلام رو به اتفاق شما عزیزان مرور بکنیم. همچون برنامه های گذشته در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسلام هستیم و انشاءالله از بیاناتشون بهره خواهیم برد. جناب استاد سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه، آرزوی توفیقات روز افسون الهی برای همه عزیزان دارم و در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. برنامه‌مون رو مزین می‌کنیم به ذکر صلوات بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در برنامه زلال تاریخ همونطور که مستحضرید به بررسی رخدادهای صدر اسلام میپردازیم، مشخصا رسیدیم به حوادثی که در سال 10 هجری اتفاق افتاد و نقطه عطف این حوادث که ماجرای غدیر بود. در برنامه های گذشته مفصل در این باره صحبت کردیم و اتفاقاتی که در 3 روز حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و یاران ایشون در غدیر رخ داده بود به اتفاق جناب استاد جباری بررسی کردیم، درباره اونها توضیحاتی داده شد و در برنامه گذشته هم به شعری که حسان ابن ثابت درباره این اتفاق بسیار بزرگ سروده بود پرداختیم، اون رو جناب استاد جباری خوندن برای ما و البته دعایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حق حسان کردند که مادامی که از ما دفاع میکنی مؤید به روح القدس باشی. خب جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم و ادامه رخدادهایی که در خصوص ماجرای غدیر باید به اون اشاره کرد. من برام سوال شد جناب استاد جباری، حالا معمولا تو اتفاقات مهم، حتی یا بعض وقتا اتفاقاتی که از اهمیت چندانی هم برخوردار نبود در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله رخ میداد، اینطور نبود که همه موافق باشن و به هر حال همه یک صدا بگن که پذیرفتیم یا رسول الله. همیشه بودن افرادی که به هر حال یه انقلتی وارد میکردن، حالا یا با زبان یا با حرکت، رفتار خودشون، کردار خودشون، که عموما حالا خیلی وقتا منافقین سردمدار این اتفاقات بودن. ماجرای غدیر اتفاق افتاد، آیه نازل شد، همه اومدن بیعت کردن با امیرالمومنین صلوات الله علیه، آیا مخالفی اصلا وجود نداشت؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. در غدیر اونچنان که از منابع تاریخی استفاده میشه مخالف قلبی کم وجود نداشت، منافقینی که در اونجا حضور داشتن و قلبن بر نمیتابیدن این مسئله رو، چنان که انشاءالله عرض خواهیم کرد که حتی در حد توطئه تصمیم قتل پیامبر صلی الله علیه و آله در بازگشت از غدیر پیش رفتن که این توطئه هم به ثمر نرسید، بحث واقعه عقبه هرشا،
یعنی خواستن پیامبر رو به قتل برسونن.
بله، که حالا از خواهم کردن رو.
بله.
اما اون کسی که به صورت آشکار آمد و مقابل پیامبر صلی الله علیه و آله ایستاد و 2-3 تا پرسش و جواب و اینها طی شد و نهایتاً اعلام رسمی کرد و حتی از خداوند متعال برای خودش عذاب خواست، گفت که اگر واقعاً این چنینه که این داره میگه، یعنی پیامبر داره میگه درباره علی، من نمیتونم بر بتابم این رو و عذابی بر من نازل کن، که حالا عرض میکنم که مشمول عذاب الهی شد و به هلاکت رسید. درباره نام این شخصی که اختلاف وجود داره که اشاره میکنم. بنابراین در پاسخ به سوال از تالی، بله، یک نفر گزارش شده که او آمد و یک چنین وضعیتی رو رقم زد. این در منابعی نقل شده و باز مرهون تحقیقات مرهون علامه امینی هستیم که حق مطلب رو ادا کرده، شبهات رو در این باره پاسخ گفته. در همون جلد اول الغدیر علامه امینی پرداخته به این بحث. خلاصه مسئله این هست که یک شخصی، درباره اون نام شخص اختلاف عرض کردم وجود داره، بعضن آمده عمر ابن عتیبه، بعضن گفتن حارث ابن نعمان فهری که این معروفه،
بله،
در منابع آمده، بعضن آمده عمر ابن حارث فهری، اما اون نامی که خود علامه امینی هم اون رو ترجیح داده که عرض میکنم به چه جهت، چون خودشون فرموده و جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی هم در جلد 31 از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله صفحه 325 سخن مرحوم علامه امینی نقل میکند و ایشون هم همین رو میپذیرد. نام اون شخص رو جابر ابن نظر ابن حارث ابن کلده، یکی حارث ابن کلده عبدری ذکر کردن.
بله.
جابر ابن نظر ابن حارث ابن کلده که چنین شخصی آمد مقابل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سوال کرد از پیامبر اکرم، یک چنین سوالی که خطاب کرد به حضرت که یا محمد صلی الله علیه و آله امرتنا من الله ان نشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، تو به ما امر کردی که شهادت به وحدانیت خدا بدیم، به رسالت تو شهادت بدیم و به صلات و صوم و حج و زکات اینها رو به ما امر کردی، فقبل نامنک، اینا رو از تو قبول کردیم، اما ثم لم ترضى بذلك، راضی به این مقدار نشدی، حتی رفعت به ضبع ابن عمک، آمدی بازوی پسر عموتو بلند کردی و ففضلته علینا، او رو بر ما تفضیل دادی، برتری دادی و قلت من کنت مولاه فعلیون مولاه، این جمله رو گفتی، فهذا شیء منک ام من الله، این کار که کردی از جانب خودت بود یا خدا؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه فرمود والذی لا اله الا هو ان هذا من الله، قسم به خدای که خدای جز اون نیست که این از جانب خدا بود، من از جانب خودم چیزی نمیارم. که میگه که وقتی که این جمله رو شنید، فولا جابر یرید و راحلته، به سمت مرکبش حرکت کرد و هو یقول اللهم ان کان ما یقول محمد حقا فامطر علینا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب علیم. یعنی مضمون این آیه در حقیقت خواند آیه 32 سوره مبارکه انفال که وصفی است برای مشرکان مکه، آیه این هست و اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء ائتنا بعذاب علیم، که قرآن در سوره انفال که میدونم سوره انفال بعد از جنگ بدر نازل شد،
بله،
بیان سخن و مشرکان رو میکند که اینقدر اینها عنود بودن که میگفتن که حتی اگر اینی که بر محمد صلی الله علیه فرستاده حق از جانب توست، ما نمیتونیم بپذیریم، یه سنگی از آسمان بفرست و ما رو به یک عذابی مبتلا کن که در دنبالش خداوند فرمود که ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، که خب بحثی دارد اینجا دیگه، چطور عذاب شامل حال مشرکان مکه، عذاب استیصال، فرمود که تا زمان که پیامبر هست عذاب استیصال، این عذابی که ریشه‌کن میکنه یک قوم رو،
بله،
شامل حال این امت نمیشه. که حالا خوبه در همجور در پرانتز عرض بکنم که آیه دو قید میارد، یکی اینکه تا زمان که پیامبر
در میان
هست و انتفیهیم، یکی هم تا زمان که استغفار میکنن، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از رحلت رسول خدا فرمود که یکی از این دو از میان رفت، یعنی پیامبر که در میان ما نیست اما استغفار هست، اهل استغفار باشید که دچار عذاب الهی نشید. میخوام عرض بکنم این جمله ای که این جابر ابن نظر در این صحنه گفت، در حقیقت بیانی بود از اون چه که مشرکان میگفتن و در این آیه هم شنیده بود، چون فاصله هستی بین سال دوم که جنگ بعد بود و نزول سوره انفال، طبیعتا این در پاسخ به این نکته است که مثلا چگونه این جمله رو در بیان میکنه که در قرآن کریم آمده.
بله.
به هر حال یک چنین نفرینی در حق خودش کرد در واقع، اللهم ان کان ما یقول محمد حقا فامطر علینا حجاره من السماء او اعتناب عذاب علیم، میگه فما وصل الیها، به راحله یعنی به مرکب خودش بارو بنش نرسیده بود، حتی رماه الله به حجرن، یک سنگی به سرش سقوط کرد وارد شد، فسقط علی هامته، وارد بر فرق او شد و سر او شد و خرج من دوباره و قتله، و از بر حال بخش دیگر بدن او خارج شد و مقتول بر روی زمین افتاد، بی جان افتاد روی زمین و اصحاب این صحنه رو مشاهده کردند. و دنبالش دارد که و انزل الله تعالی سأل سائلون به عذاب واقع، این آیه نازل شد که آیات اولیه سوره معارج هست، سأل سائلون به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج. این
بسیار خوب. من فقط یک سوال بکنم خیلی کوتاه پاسخ بدید، در خصوص شأن نزول سوره معارج مطلب دیگه‌ای در بین مورخین و مفسرین نیست؟
چرا، اتفاقا خود این یک بحثی است و منشأ شبهه است، چرا که سوره معارج رو خب تعداد زیادی هم از مفسران اهل سنت و هم برخی مفسران شیعه اینها مکی دانستند. خب طبعا این اشکال پیش میاد که چطور سوره معارج مکی است و الان شما میگید که این آیه نازل شد، که این پاسخ داره که حالا عرض میکنم.
بسیار خوب، انشالله در بخش بعدی برنامه در خدمت شما خواهیم بود. با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. این برنامه همچنان ادامه داره، با ما همراه باشید.
مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا مولا. یا غبلای او بزندم که رها شبید زهرغم، سر کوی او مکان کن به نگر که در کجایی، شناختم خدا را تو شناختم علی را، به خدا نبرده این به اگر از علی جدایی، به خدا نبرده این به اگر از علی جدایی.
برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف میشنوید و خدا رو شکر میکنیم که این برنامه ها و این قسمت ها مزین شده به نام نامی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در ذیل ماجرای غدیر که چند برنامه است داریم بررسی میکنیم، رسیدیم به نزول سوره مبارکه معارج و اتفاقی که البته قبل از اون افتاد، شخصی که از خدا درخواست کرد که به هر حال اگر آنچه که محمد صلی الله علیه و آله میگوید حرف حقی است، حرف راستی است، خدای قطعه ای از آتش بر من بفرست که حالا به تعبیر این بنده دیگه من خیالم راحت بشه، دیگه اصلا من از این دنیا برم. و عمرش تمام شد با نزول عذاب، عمر او تمام شد. شخصی که جناب استاد جباری اشاره کردن، بنا به گفته مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه و استاد سید جعفر مرتضی عاملی رضوان الله علیه، جابر ابن نذر نام داشت. و خب بعد از اینکه این عذاب نازل شد، سوره مبارکه معارج هم نازل شد. اما یک سوال مطرح کردم و جناب استاد پاسخ کوتاهی دادن، قرار شد که بیشتر درباره‌اش صحبت بکنیم، و اینکه آیا شأن نزول این سوره مبارک رو فقط همین ماجرا دانستند مفسرین و مورخین، یا مطلب دیگه‌ای هم هست که جناب استاد فهمودند که حالا شبهه‌ای هست که این سوره مکی است و طبعا به این ماجرا ارتباطی نداره. ادامه ماجرا و ادامه صحبت رو از زمان جناب استاد جباری خواهیم شنید، در خدمت شما هستیم.
قبل از اینکه بپردازم به اون شبهه‌ای که اشاره فرمودید، اون نکته‌ای که در آغاز بیان این جریان عرض کردم که چطور ترجیح داده می‌شود که جابر ابن نذر ابن حارث ابن کله باشد،
بله،
اینو خوب اشاره‌ای بکنم. و اون این هست که اون نام‌های دیگر وقتی گفته میشه، مثل حارث ابن نعمان فهری به خصوص، یا عمر ابن عتیبه، یا عمرو ابن حارث فهری، به عنوان صحابه مجهولی از اینها یاد میشه، که خب بر انسان سوال هست که چه انگیزه‌ای بوده واقعا، چه دشمنی با امیرالمؤمنین داشتند اینها، که داعی بر این دعا چه بوده، بر این نفرین چه بوده که میان یک چنین نفرینی در حق خودشون میکنن و میگن ما واقعا نمیتونیم، من واقعا نمیتونم تحمل کنم اینکه مثل علی رو بیای بر ما امیر و حاکم و به هر حال ولی و اینها قرار بدی. اما وقتی که این نقل رو میبینیم که گفته شده مراد جابر ابن نظر ابن حارث ابن کلده است، این مدار جا میفته مسئله. چرا؟ چون جابر ابن نظر فرزند همون نظر ابن حارث هست. نظر ابن حارث همون کسی است که در جنگ بدر اسیر شد، یکی از دشمنان سرسخت رسول خدا صلی الله علیه و آله بود نظر ابن حارث، و اون کسی است که عرض میکنم در مکه اعلام میکرد، میگفت که خیلی فریب به این محمد صلی الله علیه و آیاتی که مدعی است از آسمان میاد براش نخورید. این قصه هایی است که منم میتونم براتون بگم، بیاید پیش من از این قصه های فرس و ایران و عرض میکنم که اینها که رفتاد یه مدار یاد گرفته بود از اینا براتون بگم.
درست.
و این شخص جزء اسرای جنگ بدر بود، به یکی از اون دو نفری است که رسول خدا در مسیر در یک منزلگاهی فرمودن که او و شخص دیگری که او هم از سران شرک بود، عقبت ابن ابی معیط، پدر همون ولید فاسق ولید ابن عقبه، عقبت ابن ابی معیط و نظر ابن حارث فرمود بیارید و دستور اعدام این دو رو صادر کرد و امیرالمؤمنین سلام الله علیه حکم و اجرا کرد. بنابراین جا دارد که فرزند او کینه علی رو در دل داشته باشه،
کینه خود پیامبر رو.
بله
میگم، و حتی کینه خود پیامبر رو،
به خاطر اینکه پیامبر حکم قتل پدرش رو داده. لذا الان جا میاد اون حقد و کینه درونی و نفاق درونی خودش رو آشکار میکنه و مطلب جا میفته. لذا خیلی وقت بود من قبل از اینکه ببینم این نقل رو، برام سوال بود که نعمان ابن حارث مثلا کی بوده و چه دشمنی با علی داشته که تا این حد حتی حاضر میشه که در حق خودش نفرین کنه.
حتی فهمیدید نعمان ابن حارث
عرض میکنم چون در برخی از نقل نعمان ابن حارث اصلا معروف هم هست، لذا بر انسان سوال بود که این کیست. اما وقتی که جابر ابن نظر رو
درست
دیدم، یه مدار به هر حال مطلب قابل هضم شد،
مشخص شد. بله, بله. در خصوص سوالی که بله. قرار شد بیشتر توضیح بفرمایید.
بله. اما در ارتباط با سوره معارج معروف هست که این سوره مکیست و در واقع سبب نزولش هم گفتن همین چیزیست که در آیه شریف 32 سوره انفال به گونه بیان کرده زبان حال اونها رو، که بعدن در سال دوم هجری که سوره انفال نازل شد در اون آیه هم اشاره به این مسئله میکنه که سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، یعنی این کافران در مکه در حدی در دشمنی با پیامبر پیش میرفتن که حتی میگفتن که ما حاضر به پذیرش این رسالت تو نیستیم ای محمد، هر کار میخوای بکنی بکن، میخوای عذاب بفرستی بسم الله. یعنی تا این حد به تمسخر میگرفتن و طبیعتا باور نداشتن رسول خدا صلی الله علیه و آله رو، و حتی میگفتن که عذابم میخوای نازل کنی بسم الله، عذاب بر ما نازل کن. گفتن این سوره در این ارتباط نازل شد. خب اگر سوره معارج یا سأل سائل این سوره مکی باشد، خب طبیعتا در اینجا نمیتوانیم بگیم که در قدیر به مناسبت هلاکت این فرد جابر ابن نظر نازل شده است.
بله.
خب برای توجیهش دو نکته رو میتوان گفت. تعبیر در روایات دو گونه است، خوشبختانه دو گونه است. در برخی از روایات هم تعبیر انزل الله دارد که تعبیر نزول هست، اما در برخی از روایات تعبیر اقرأ هست. مثلا در روایتی که در جامع الاخبار آمده صفحه 11 و مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 37 صفحه 167 آورده و همینطور در تفسیر فرات کوفی صفحه 505 حدیث 663 آمده، حدیث از امام صادق سلام الله علیه که این جریان رو نقل می کند، اینجا دارد که فهبت جبرائیل و هو یقول اقرأ یا محمد صلی الله علیه و آله سأل سائل بعذاب واقع. وقتی میگه اقرأ، در واقع جبرئیل نازل نکرده بلکه داره متذکر میشود همون آیاتی که قبلا نازل شده و الان مطابق هست با شأن این شخص. درست. و این جریان قابل تطبیقه. موارد این چنین بوده که آیاتی رو جبرئیل مجددا میاد قرائت میکنه یا متذکر میشه. تعبیر انزله هم نداره. حالا انزال هم بگی مانعی ندارد بر اساس برخی از روایات، چرا که خب مواردی بوده از آیات یا سور که نزول تکرار نزول داشتن. خب مثلا سوره حمد تکرار نزول داشته، قل هو الله تکرار نزول داشته، آیاتی رو مفسران و علمای علوم قرآنی نام بردن که اینها تکرار نزول داشتن. حالا خوبه در همین روایت امام صادق عرض بکنم که این مقدار اختلاف تعبیر وجود داره. اختلاف تعبیر از جهت نوع عذاب که حضرت می‌فرماد که این شخص اومد نزد پیامبر و همون پرسش و پاسخ راجع به این که ما قبول کردیم رسالت تو رو، وحدانیت خدا رو، نماز و روزه و حج اینها رو قبول کردیم، حالا بگو ببینم این که راجع به این علی گفتی از جانب توسی از جانب خدا. پیامبر اکرم هم پاسخش رو داد و او در حق خودش نفرین کرد، اما نفرین رو حضرت اینطور نقل می‌کند که اللهم ان کان محمد صادقا